أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله عليه السلام: من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد. امام صادق علیه السلام میفرمان که کسی از مؤمنین به یک بلایی دچار بشه، مبتلا بشه و صبر کنه بر این بلا، مانند اجر 1000 شهید برش نوشته میشه. سند این روایت هم صحیحه، از اون روایت، یعنی سندش خیلی سند خیلی خوبیه، بعد تو اصول کافی هم هست. خیلی حرف دید. صبر کنه یعنی با توجه به اون بلایی که برش پیش اومده کاری نکنه که به گناه کشیده بشه. حالا چه گناه اعتقادی، کفر بگه، چه گناه زبانی، حرف نامربوط بزنه، چه گناه عملی. اگه هیچ تو این سه مرتبه هیچ گناهی نکنه، یعنی صبر کرده و تا تردش ناراحت، اینا مشکل نداره. معذب ناراحت اصلا صبر یعنی همین، یعنی باید معذب باشی، ناراحت باشی، غمناک باشی، ولی اعتقادا و لسانا و عملا چیز نباشه. انسان سخته، خیلی سخته تو بعضی موارد و اجرش هم بالا داره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما تو مجلس لغوی مفرد مرسل بود: و له علاقات کثیره نورد و بعضها و نعتبرها به اعتبار المعنی الوضعی. علاقات بسیاری برای مجاز لغوی ذکر شده، خیلی پراکنده است تو کتب. مثلا در کتاب لمحات 4 تا ذکر شده. حالا از کم خواستم شروع کنم. مثلا میبینیم مثلا سراغ جواهر، جواهر خوب ذکر کرده، 18 تا ذکر کرده، 17 تا ذکر کرده. البته جواهر قدیم 18 تا ذکر کرده بود، با 2 تا شو حذف کردیم. نمیدونم چون چند تا این جلال ذکر شده، 16 تا 16، 2 تاش حذف کردیم. میانه بعد تو متول خیلی بحث نداده، کمتر از جواهر، حتی 6-7 مورد ذکر کرده، دقیق نشمردم. یکی از کتابی که خیلی مفصل ذکر کرده، البرهان زرکشی. اگر خواستید علاقات رو مفصل، همه رو اینجا نمیخواییم بحث کنیم، یه مهماشو بحث میکنیم، چون واقعا هم راحت بقیهش رو مراجعه کنید، هم نیاز است. ولی خب به هر حال ببینید بد نیست. مثلا یکی از بهترین کتابایی که مفصل بحث کرده البرهان زرکشی، بعد مثالهای قرآنی هم براش میزنه. اسالیب البیان هست که اونم خیلی کمک گرفته تو این زمین از همون کتاب البرهان. از جهت کثرت و تعداد این اسالیب البیان و البرهان زرکشی زیاد بحث کردن، یعنی متعدد ذکر کردن جواهر اینجوری، تا فکر میکنم تو البرهان تا 26 تا گفته. حاجی فتو یادم سر کلاس 60 تا نقل میکرد تو بعضی کتاب ها گفته شده، ولی من بهش فعلا برخورد نکردم تا 50 تا 60 تا. نمیدونم حالا اون نقل میکرد، یعنی اون طرف 50 تا 60 تا رو گفته و ورده شمرده، یا نه گفته مثلا تا 50 تا عدد گفته، نمیدونم، شاید تو بعضی کتب اصولی یا چیزی. به هر حال خیلی متعدده. بعد یعنی اینجور نیست که بگیم مثلا 50 تا 60، چون نقل نیست، این عدم انضباط طبیعیه، اختلاف تو تعداد. مثلا امر دی اغراضم چند تاست، چی بگی آدم، یکی 5 تا، یکی 10 تا، یکی 15 تا، یکی 20 تا، هر کی چیزی بگه. اینم اونجوریه. خب حالا اون مهماشو میخونیم، فکر کنم 7-8-10 تا اینا، حالا شاید همه چیزی که تو جواهر باشه رو بخونیم، از خارج اشاره میدیم. سخت نیست مبحثش، تحلیل نهاییش یه ذره دقیقه، ولی اصلا علاقات و خوندن مثال زن سخت است. حالا شروع کنیم بخونیم، ببینیم کجا میرسیم، چند تاش میتونیم امروز بخونیم. اول اینکه حالا طبق همین ترتیب کتاب، من سعی کردم مهمتریناشو تو کتاب ذکر کنم، نه اینکه باز غیر اینا مهمتر نیست، چون محدودیت درس داشتیم، 4 تا از اون مهماشو ذکر کردم. بعد تقریبا این اکثر علاقات، نمیگم همشون، میاد میبینید اکثر علاقات چیزه دولنگیه، یعنی اگه دقت کنید حالا من فهرست علاقات رو شما بگم، مثلا سببیت، خب اون برش چیه؟ مسببیت، دولنگیه. کلیت، اون برش چیه؟ جزئیت. لازمیت، ملزومیت، دو طرفی، شیشتا. ماکان و مایکون، هشتا. تقیید، اطلاق. عموم، خصوص. حالیت، ظرفیت و مظروفیت، مظروفیت و ظرفیت، یا حالیت و محلیت. بدلیت، مبدلیت. اینا میبینید چیزن، ولی خب بعضیشون اینطوری نیستن. آلیت، ابزار بودن. مثلا ابزار رو، ابزار شی رو بر خود اون اثرش اطلاق میکنی، ولی برعکسش نیمد. یا مثلا یه طرفیه. یا مجاورت، مجاورت البته دیگه دو عنوان نداره، خودش دو طرفیه، یعنی اطلاق المجاور علی المجاور، اون مجاورین هم مجاورش، یعنی یه عنوان داره، دو عنوان نیست. تعلق اشتغالی هم یه بحثی ما آخر سر مطرح کرده، اینجوریه دیگه. منظور این که اکثری یعنی دولنگیه هم. بعد یکی دو تا مورد مثلا حالا یه لنگیه باشه، اینه باز تو البرهان زرکشی میشه نگاه کرد ببینیم چی جوریه. خب حالا ما هم سببیت و مسببیت رو اینجا نهایت کردیم و کلیت و جزئیت، اینا جزء کثیر الاستعمال ها هستن. این که گفتیم من اعتبرها به اعتبار المعنی البعضی، این علتش اینه که اقوال مختلفه، یعنی تعابیر مختلفه، بحث علمی نیست. شما وقتی میخوای اسم علاقه رو بذاری به چه اعتبار اسم میذاری؟ ما یه معنی حقیقی داریم، یه معنی مجازی داریم. علاقه رو مثلا فرض کنید معنی حقیقی سبب معنی مجازیه. علاقه رو اسم این علاقه رو چی بذاریم؟ اگه به اعتبار معنی حقیقی بذاریم باید بهش بگیم سببیت، اگه به اعتبار معنی مجازی بذاریم باید بگیم مسببیت. بعضی هم هر دوانه جمع کردن گفتن علاقت سببیت و مسببیت، یعنی یکی نگفتن، دو تا تعبیر گفتن. ولی خب علاقه سببیت و مسببیت ما دو تاست. بالاخره سبب بر مسببه، مسبب بر سببه. یعنی خوب بود. جواهر به اعتبار معنی وضعی اومده جلو، ما هم به اعتبار معنی وضعی اومدیم جلو. یکی میگه اون معنی مجازی چون مقصود مهمتره باید اسم علاقه رو به اون اعتبار گذاشت. یکی میگه نه، چون این معنی حقیقی این عنوان رو داره و این باعث شده که یه رابطه از ناحیه معنی حقیقی شروع میشه به این عنوان گذاشته. اینا دعواهای اعتباری، خیلی ثمره آنچنانی هم نداره، بیشتر اصطلاح شناسیه. منظور این که فایدهش اینه که شما مثلا یه جایی دید علاقه مسببیت و مثال برای سببیت زده بود، جا نخوریم، این به اعتبار اون معنی مثلا مجازی گفته، با قرائن مشخص میشه. چه بسا یه نفر تو کتاب تفسیریش اونوری گفته باشه، فوری نگیم غلط گفته، ممکنه سهو کرده، ممکنه واقعا به اعتبار معنی مجازی گفته. خب حالا با این به اعتبار معنی وضعی، یعنی وقتی ما میگیم سببیت یعنی معنی حقیقی سببه، وقتی میگیم مسببیت یعنی معنی حقیقی مسببه، وقتی میگیم کلیت یعنی معنی حقیقی کلیه، وقتی میگیم جزئیت یعنی معنی حقیقی جزئیه، جزئه. این در حقیقت هست. خب سببیت و المراد بها تسمیت الشیء باسم سببه، شما یه چیزی رو به نام سببش نامگذاری میکنی. منظور از تسمیه اینجا همون اطلاق اسمه، با به اطلاق توضیح دادیم، نه تسمیه به معنای نامگذاری وضعی، چون بحث ما اصلا تو مجازه. نام یعنی اسم یه چیزی رو قرض میگیری میذاری رو اون یکی، یا اسم تو من قرض رو قرض اینجا، یعنی تو باب مجاز قرض میگیری، تو وضع اون مقام تسمیه یه وضعی قرض نیست، میگه بده من بدم به این، میفروشی اسمو، میفروشی بهش، میگه میگه مال تو دیگه، مثلا حسن مال اون امام حسن علیه السلام بوده، اسمو میگیری به یه قیمتی. در حقیقت البته اینجور فروش ها فروش هاییه که به نفع شماست، چون اسم میذاری، از اون فروش هایی که سودش به خودتون میده، میذاری رو بچه دیگه، اسم این شد حسن. ولی تو اسد اینطور نیست، موقت قرض میگیری، میگه آقا اجازه بده یه مدت من به این اسد اتفاق کنم. تسمیت و شی بسم سببه، نام میذاری بسم سببه یعنی چی؟ با بیانی توضیح دادیم به اطلاق اسم سببه علی، اسم سببو بر اون شی اطلاق میکنیم. فل مذکور و فل کلمه خیلی دیگه واضح توضیح دادم تو عبارت، احتیاج به توضیح اضافه از خارج است. فل مذکور و فل کلام اللفظ الموضوع للسبب، اونی که تو کلام اومده اون لفظیه که برای سبب وضع شده. در حالی که ول مراد مسببه، مقصود از اون لفظ معنایی که مقصوده مسببشه. الذی هو المعنی المجازی لللفظ، معنی مجازی هم مسببه. مثلا کلیت، خب ید برای چه معنی وضع شده؟ دست، دست عضو خاص. در چه معنی استعمال شده اینجا؟ قدرت. این یه معنی مجازی دیگه است، قدرت. مثلا تو آیه و سماع بنیناها به عیدن، به عیدن همون عیدیه دیگه، عیدی هم جمع ید. بعد منظور از ید اینجا قدرته. خب یه قرینه صارفه میخواییم، یه قرینه معینه. قرینه صارفش مشخصه، استحاله وجود ید در فاعل خدا نمتعال، خدا که دست نداره. یه قرینش هم استحاله است که اینجا نمیتونه دست معنی حقیقیش باشه. قرینه معینش اینه که قرینه مقامی است و کلمه بنیناها سیاق، یعنی کلمه بنا رو با مقام و اون صدر و ذیل آیات و قبل و بعد و غرض از این جمله یا فضای مقامی تصور میکنیم. میگه ما آسمان رو با دست، با دستها بنا کردیم. ببینید تو حالت عادی بنا وقتی میخواد دست با ساختمون بسازه، خب با دست بنا میکنه دیگه، آجرها رو با دست میچینن میرن بالا. مثلا هر چه قدیم تر برید خیلی واضح تره، خونه ها بزرگ نبوده، کوچولو بوده، قشنگ شروع میکرده. الان همینجوری حالا میذارن آجر میذاره، ماله میکشه، دوباره آجر میذاره، قشنگ با دست خونه رو درستش میکنه، بنا رو درست میکنه. بعد این لذا این بعیدن اگر تو حالت عادی استعمال میشد درسته که بر معنی حقیقیش هم میشد، ولی به عیدی میشد تاکید، یعنی لغو یه جورایی. میگه مثلا ما فلان خانه رو ساختیم، خب با دست میسازن دیگه، دیگه نمیگن به عیدی، انگار مثلا میگه من با چشم دیدم، البته مثلا با جای دیگه ببینید، نمیشن تاکید. خب ولی خب اینجا در خداوند متعال وقتی میگه به عید، چون دست مظهر قدرته، به هر حال دستی که یک کاری رو انجام میده، ظهور سلطان قدرت در دست، افعالی که حاصل میشه و دلالت بر قدرت میکنه با واسطه دست انجام میشه، اینجا مقصود همون به عیدن، یعنی با دست همون، یعنی کنایه از این که این بنا بنای ناقصی نیست، دست همون سالم بوده و ساختیم بنایی هم که با دست خوب ساخته بشه بنای محکمی میشه. و الان خب میگن نه دیگه، الان با دست ساخته بشه بنای ضعیفیه، اون حالا با رسالی که اومده، ولی خب ما الان کار نداریم. و هر حال قدرت سبب، دست سبب قدرته، دست سبب قدرت. حالا وقتی ما دقت میکنیم رابطه بین دست و قدرت رو میسنجیم، میبینیم دست سبب قدرته، قدرت یک چیزه، یک چی میگن، صفت درونیه. خیلی هستن مثلا چیز ندارن، دست ندارن، قدرت دارن. با پاش یه کارایی میکنه، دیدی اینه که بی دستن با پاش کارایی میکنه، یا پا نداره قدرت داره. همین ویلچری ها خیلیشون قوی تر از من و شما از جهت قدرت، ولی قدرت تامه نیست. یعنی قدرت تامه جاییه که بستگی داره چه کار کنی. ببینید یه کارهایی هست، مثلا ها، مثلا میگم قدرت بر تأثیر در مخاطب، چی میخواد؟ زبان میخواد. حالا شما زبان نداشته باشی، یعنی یه نفر لال باشه، هر چقدر با چشاش و یه کارهایی بخواد بکنه، اون قدرتی رو که اون کسی که زبان داره رو نداره. یا قدرت بر مثلا دویدن، پا میخواد، پا نباشه اصلا حاصل نمیشه. پس ببینید ما وقتی میگیم قدرت، منظور ما مطلق قدرت نیست که بگیم قدرت خب طرف دست نداره، قدرت داره، قوت داره، بدن سازه یا هرچی. مثلا منظورمون قدرتی که متناسب با اون فعله، یعنی بنا چون با توجه به توضیح کردیم بنا چون غالبا با قدرت با دست سر و کار داره، کسی که میخواد بنا بسازه اگه دست نداشته باشه میگیم قدرت نداره. منظور ما این قدرت برای این فعل نداره. برای همینه که این قدرتی که ما اینجا میگیم نه مطلق قدرته. برای همین گفتیم و بها تحقق الافعال الداله علی القدره من البتش و الضرب و القطع و الاخذ و غیر ذلک، یکیش بنا باشه، ساختن باشه. پس فهیه سبب للقدره، سبب للقدره التي تتولد من الید، که مقصود هم همونه. پس این فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که شما نمیتونی بگی که مثلا ها، مثلا نمیتونی بگی که بگی که اثر تو فی نفس المخاطب به عیدن، مثلا غلطه. بعد بگی خب عیدی گفتم، ما خوندیم تو بلاغت که ید به معنی قدرته، خب اثر تو فی نفس المخاطب به عیدن یعنی به قدرته، چه اشکالی داره؟ شما این یافتی عیدی که مجاز از قدرته. خب میگم آقا جون این تناسب حکم و موضوع اینجا مهمه که تو چه مقامی داری استناد میدی. ما نگفتیم ید همیشه و همه جا و در تحت همه شرایط کنایه از قدرت و در حقیقت مجاز از قدرت باشه. نه، قدرت خاصی که متولد از دسته. پس تو این فضا اگر لحاظ کنی سببیت معنا میده در حقیقت. بعدش هم البته بعضی اینجا چیزه حالا اینم بگم، حالا اینجوری بگم، بعضی سببیتی که اینجا مراد خیلی معنی اعمی داره. اعم از علت تامه است، اعم از علت ناقصه است، اعم از سببیت در عالم ثبوته، اعم از سببیت در عالم اثباته. یعنی اون معنی عام مثل اعم از مقتضیه، اعم از شرطه. یعنی چه بس عرف، چه بس عرف شرط، مثلا یه چیز شرطه، یه چیزه سبب میگه بهش، علت نیست. مثلا علت تامه یکی چیز میخواد دیگه، وجود مقتضی، وجود شرط، فقد مانع، یا خلاص هر کدوم از اینا بالاخره سببیت. منظور از سببیت به عبارت دیگه اینجا مؤثره، مؤثر هر چیزی که تأثیر گذاره. یعنی خیلی عام معناش در عرف، هر چیزی که عرفن ها، عرفن اغلب هر چیزی که تأثیر گذاره تو این علاقه میاد. در همین اختصاص به علت تامه نداره، اختصاص به مقتضی در مقابل شرط و فقد مانع نداره. مثلا رطوبت خب مانع از احتراق یه چیزیه، عدم رطوبت میشه سبب. ممکنه تو یه علاقه یه جای یه چیز خاصی اون بتونه همون سببیت که اعتبار بشه به اون اعتبار اطلاق بشه. اینم از این نه، اون باید میگفتم بنایی که با دست، بنا با دست ساخته میشه اصلا. حالا امروز رو میگفتم بنا با دست ساخته میشه، یعنی اگه دست نباشه قدرت بر فنا نیست. اینجوری پس معلومه دست سبب دخیل و تأثیرگذار در بنا، بنای مصدری یعنی ساخته شدن است. اون نباشه این نیست. حالا خب اون زمان دیگه چون فضای اون زمان دیگه الان با طرف نه دست داره نه پا داره، چششو میگیره جلوی اون چیز لمسی، انبیهشو شناسایی میکنه، شروع میکنه به ساختن چیز، باش روبات ها میسنن جرسقل میسنن. پس خب لیکن نه بله المراد با حافل آیه بعضی تو آیه کنایه گرفتن ها، مالا فعلا یه جور دیگه اونجا. بله المراد بها فی الآیه پس لیس المراد بها ایاها، یعنی اون دست عضو مخصوص، به قرینه الاستحاله. بل المراد بها فی الآیه القوه و القدره لان اکثر از ظهور سلطان القدره فی الید. اکثر ظهور سلطان مستر، اسم مستر تسلط، به معنی سلطانی که پادشاهی نیست. اکثر ظهور تسلط و سیطره قدرت تو دسته. حالت عادیش هم اینجوری، یعنی یه نفری که اگه بخوام این قدرت داره، نمود غالبی قدرت تو چیه؟ تو دسته. حالا طرف پاش هم قوی باشه، بدنش هم قوی باشه، اون معمولا دعواها، زد و خورده، اصلا تجلی قدرت تو دست انسانه به صورت کلیش حتی. اینه که توضیح دادم دقیق تر از این چیزایی بود که در عبارت نوشتم و یعنی من بردم به تناسب و حکم موضوع دست رو به بنا رب دادم. اونجوری رب بدی اصلا حقیقت قدرت بنا با دست حاصله. ولی به صورت کلی هم به قضیه نگاه کنی نمود غالبی قدرت در دسته و بها تحققا عطف به لعنه، یعنی لعنه بها، این بها میشه خبر انه، تحققا میشه اسم مؤخر انه، یعنی لعنه. نه نه نه، یه بار گفتم اینو قبل مفصل، اگه فعل باشه جمله میشه، جمله باشه عطف معطوف علیه نداره چون معطوف علیه ما مفرده، ما میخواییم لعنه رو سر اینم در بیاریم، این اعراب گذاری عمدی به خاطر همین بوده. اگر اون قبلش نبود آره و بها تتحقق الافعال الداله این مشکلی نداشت، ولی خب بها تتحقق الافعال الداله میشه جمله، به کجا ما خواهی عطفش کنیم؟ به اکثر مفرده، به ظهور مفرده، به لعنه مفرده، مثلا جمله ما قبل نداریم، بعدش هم لعنه میخواییم سر اینم در بیاریم، یعنی لعنه اکثر ظهور سلطان القدره فی الید و لعنه بها تحقق. اگه بگی لعنه بها تتحقق انه میشه بدون اسم، مجبوری یه زمیرشم در تقدیر بگیرم شازده. لعنه بها تحقق الافعال الداله اینجوری، اگه بخواد آدم فعل بگی باید اینجوری بگه و لعنه رو تکرار کنه بگه و لعنه بها تتحقق الافعال الداله تو علی القادر، این درست میشه، اینجوری میشه. من البتش حمله کردن گرفتن و ضرب و القطع و الاخذ و غیر ذلک که بنا فهی سبب للقدره. این عبارات متوله، اونی که از خارج گفتم عرض کردم لطیفتر و دقیقتر، یعنی به تناسب و حکم موضوع ما قدرتی رو میسنجیم که با این موضوع کارش داریم و الا اون اینجوری که ما نوشتیم اینجا بخوای کلی نگاه کنی خب آره دیگه، مثلا اصلا توی قدرت دیگه هم علاوه قدرت بتونه استعمال بشه و نمیشه. گفتم مثلا نمیگه که تکلم تو به یدی، یا چه اشکال داری یدی یعنی قدرتی، خوندیم تو بلاغت ید یعنی قدرت مجازن، نمیگه عرب تکلم تو به یدی، نمیگه، میگه آقا خب ید یعنی قدرت، قدرت متناسب با یده، بنا با ید تناسب داره، خیلی مهمه، یعنی یه ذوقیاتیه که همجوری نمیشه. یه جا خوندیم بنویسیم آقا علیت یه که معانیش قدرته، پس هر جا شما دوست داشتی اشکات کشید بخواستی قدرت استعمال کنی میتونی از ید آریه بگیری مجازن استعمال کنی، نه اینطور نیم. خب از ثانیه المسببیه دیگه، هرچی تو سبب گفتیم برعکسش کنید. بخوایم حالا یادمه اون موقع که اول که نوشتم توضیح دادم اینا رو، بعد یه نگاه کردم گفتم چه کاری بیشتر طرف گیج میشه، یعنی نوشتم بل مراد باها تسمیه تشیع اسم مسببه به اطلاق اسم المسبب علی فعل مذکور، و همون رو آورده بودم برعکس، اون چه کاری یه وحی عکس سببیه دیگه اطناب میشد دیگه، و همون چی هر چی گفتیم اون رو هر چی سبب اونجا بود اون رو برعکس میشه مسبب. خلاصش این میشه که مسبب در کلام میاد مخصوص سببشه. کنار به قولی تعالی مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار، مؤمن آل یاسین داشتیم، یه مؤمن آل فرعون هم داشتیم، این مؤمن آل فرعونه درسته؟ تو سوره یاسین مؤمن آل فرعون نیست، مؤمن آل یاسینه. مؤمن آل یاسین میگه که وقال رجل و جاء رجل من اقصى المدينه یس، اصلا بحث فرعون اینا نیست. نه اصلا ربطی نداره بحث فرعون، بحث فرعون و جاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. مثلا میگه در اونش میگه مؤمن آل یاسین، مؤمن آل یاسین حزقیل بوده اگه اشتباه نکنم. ببین اینجوری بگم، تو روایت داریم از صدیقون ثلاثه، مؤمن آل یاسین و مؤمن آل فرعون و علیون علیه السلام، اسم یکیشون حزقیل بوده، اسم یکیشون حبیب نجار بوده، اگه اشتباه نکنم مؤمن آل یاسین تو کان حبیب نجار بود، درسته؟ اینجوری تو ذهنم. آره سلام علیکم، من مؤمن آل یاسین حبیب نجار باشه، مؤمن آل فرعون تو سوره غافر مطرح شده میشه حزقیل، پس این مؤمن آل فرعون بوده، حزقیل بوده، اومده به اینا اینجوری گفته مالی ادعوکم الی النجات، چه من چرا چه چیز برای من است که شما رو دعوت میکنم به نجات، من شما رو دعوت میکنم به نجات، خب این معنی حقیقیه. و تدعوننی الی النار، شما من دعوت میکنید به آتش، حقیقتا اونو دعوت نمیکردن به آتش، خاطر اینکه دعوت به آتش یعنی اینکه آقا بیا برو تو آتش، انگار من به شما بگم بیا برو تو جهنم. نه، عرفانی نگاه نمیکنید، عرفیه. بله عرفانی میگه تمثلشو حقیقتشو، عرفانی به قضیه اینجا عرفه، عرفانی به قضیه نگاه نمیکنید. معرض به خدمتون که حقیقت دعوت به کفر، حقیقت عرفانیش ناره. همین میشه، من همینو میخواییم بگیم اتفاقا، یعنی همین نکتش همینه که من اونا به عبارتی که حقیقتا نمیمونم، مثل الان شما میره به رفیقت میگی که بی برو تو چاه، معلومه نمیشه، ولی میگی که بی برو قمار بازی کن، بعد اون برمیگره میگه چرا منو به من میگی بی برو تو چاه، هر بخوان حقیقی برای بحث کنم، من کی به شما گفتم تو بیا برو تو چاه، من گفتم بیا برو قمار، اونم برمیگرم میگه خب من بیام برم تو قمار میرم تو چاه دیگه. نه ببین خیلی خیلی واضحه، ببین نار اینجا یعنی کفر، بعد شاهدش آیه بعدیه تد و تدعوننی الی النار، جالب از مقام فد هم استفاده شد، یعنی با واو نمیده، فس کجا بود؟ کمال اتصال. مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار یعنی چی؟ یعنی تدعوننی کمال اتصال دیگه. نه آقای، کمال انقطاع میشه، ولی اینجا کمال انقطاع نیست، کمال انقطاع جایی بود که دو تا بی ربط بوده، یعنی اوج ربطه. تدعوننی الی النار یعنی چی؟ یعنی تدعوننی لاکبر بالله. قرینه مانع قرینه مقامیه است که اونها زبانن این رو دعوت به آتش نکرده بودن و نمی کردن، اونها نگفتن بیا برو تو آتش. مقامیه، نه عقلی میتونه باشه، عقلی میشه، عقلی یعنی خواستی بید. من بیام بگم آقا بیا برو تو آتش، دعوتت میکنم بری تو آتش دیگه، عقلا که میشه که عرفن، یعنی تو فضای مقام قرینه مقامیه عرفیه هست که اونها نمیگفتن بیا برو تو آتش. دعوت به شام یعنی چی؟ یعنی بیا برو جایی که شام میدن. دعوت به جنگ یعنی چی؟ یعنی بیا برو تو جنگ. دعوت به آتش حقیقتا یعنی چی؟ یعنی بیا برو تو آتش. بحث سر اینه که من یه چیز به شما بگم واضح بشه، کلاس بعدی هم یا نه کلاس هم این اتوانا دیروز نبودن یا مثلا خبر ندارم، عرض به خدمتون که چی میخواستم بگم، شما بینید دو تا فرق نمیذاری که یه نفر بیاد شما رو دعوت کنه به قمار، بعد یکی دیگه دعوت کنه بیاد شما رو با چهارشنبه سوری، بعد هر دوشون هم بگن تدعوک الی النار. اگه فرق حس میکنی حرف ما همینه، اگه حس نمیکنی من بحثی ندارم، چون نمیتونم اثبات کنم که باید فرقه رو حس کنی دیگه، چهارشنبه سوری پاس آتش بازیه دیگه، مثل واقعیش دوتاشون میگن ادعوک الی النار، بیاریم آتش بازی. اون میگه نه، اون من به شما گفتم بیاریم قمار، من کی گفتم بیاریم آتش بازی؟ اتفاقا بعضی هم میگن و طرف برمیگره میگه تو که منو دعوت میکنی به قمار یعنی میگه برو تو جهنم دیگه، بعد اونم مجبوره برگرده بگه که نه حالا جهنم کی گفته فایی های توجیهاتی برای خوش بیارست. عرض به خدمتون که از آتش به چه اراده کرده؟
اما آتش
حقیقی جهنم میام. خب بعد اونا الان این جمله صادقه یا کاذب علی حقیقته؟ یعنی اونا اینو دعوت کردن به نار، اونا دعوت کردن به کفر، گفتم عرفانی به قضیه نگاه نکن، معرفتی رو قبول دارم که یعنی حقیقت کفر ناره، مثلا میگن بهش جهنمش تو همین دنیاست، اینا تو این فضا نرید، اون شاید اون رو قبول دارم، ولی تو همین فضای عرفی اینو قبول دارم. این خب اینو شما قبول داری منم قبول دارم، فعلا تو این مثال آره. اگه بگی برو تو خیابون، آره سبب مسبب دیگه، اگه مقصودش از خیابون آتیش باشه، از چاه باشه، یعنی خیابون گفته به کنایه نگیرید، خیابون گفته مقصودش آتشه یا مقصودش چاهه، اگه اینجور باشه آره مجازه. شما مگر اینکه از بیخ بزنی بگی اصلا مقصودش از نار، اینجا ناره، واقعا ناره. حالا مثالای دیگه هم داره، الان تو خیلی تو این مثلا فرض کن، فرض مناقشه در مثال بشه، الان مثالی که جواهر زده، ینزل لکم من السماء رزقا، این گفته که منظور از رزق، رزق چیه؟ مثلا اینجوری گرفته ها، رزق یعنی اون چیزی که ماحصل بارونه، نبات، گیاه، درخت، رزق، میوه، این چیزی که خوردنیه. بعد گفته ای مطرن، یعنی خب اون چیزی که از آسمون نازل میشه که رزق نیست، اون بارانه که رزق رو تولید میکنه. چون خیلی نمیچسبیدیم به من اینو دیده بودم، گفتم خب بالاخره اونم واقعا رزقه، چون رزق چی؟ رزقو چه رزق خوردنیه مگه؟ مثلا نه عرفانی ندیدم، حتی عرفی عرف اینو خیلی یعنی واضحه براش که میتونه حق، یعنی این مشکوکه این قضیه که به عرفانی میدونه، عرفانی به مقام چیز معنوی میگن رزق، اون فضا عرفانی، مطر یه چیز حسی مادی رؤیتیه، همون عرفم میگن رزق. نه اونجوری بخوای حساب کنی که همین مجاز میشه، ببینید فعلا تغایر رو بدون، یه مطر داریم، یه گیاه داریم، یه پرتقال داریم، میگه به پرتقال میگن رزق، به بارون نمیگن رزق، فضای بحث اینجوریه. پس رزق اینجا مقصود چیه؟ پرتقال است، در حالی که پرتقال که نازل نشده که، سبب تحت تکون پرتقال نازل شده که مطره. این مثالی بود که تو کتاب زده، من چون چیز نبود گفتم که مثال بهتر بزنم، دیدم این مثال بهتره. نه حالا به هر حال میخواید قبول نکنید نکنید، اشکال نداره، میگم خیلی بحث بیشتر. که نشد که شما اگه برگردید تو نار حقیقت بگیری نجات هم حقیقت میگیری، اگه تو نار مجاز بگیری نجات هم مجاز میگیری. نه مثلا نجات رو بحث نشد، من ببینید چرا تدوننی الان نار رو بحث کردم، به خاطر تدوننی اکفر بله دنبال قرینش بودم، مالی عدو کم الان نجات، یعنی عدو کم الان ایمان. نه یعنی تفکیک نمی کنیم، اگه اینو حقیقت بگیریم اونم حقیقت میگیریم، اینو مجاز بگیریم نمیشه تفکیک کرد، چون نجات و نار با قول شما مقابل همن. البته خب نار بیشتر مقابلش بهشته، ولی خب دیگه نجات هم یه امر معنوی، اونم نمیگفته، مگر اینکه این برگشته به شما بهشتون گفته که آقا بیایید به سمت نجات، یه همچین تعبیری اگر گفته باشه خب ادعو کمالا نجاتش حقیقت میشه. ولی اگه گفته باشه نه من شما مثلا بیایید ایمان بیارید، مثلا بهشون گفته بوده آمنو، بعد اونو گفته نه لا نؤمن. اینجا نداریم، تو نجات نمیتونیم، برای همون چیزی که قدر متیقن داریم تو نار داریم قرینه ما تدعوننی لأکفر بالله، یعنی خیلی واضحه تو تدعوننی الان نار که مخاطبین که کفار بودن نمیگفتن بهم یه برو تو آتیش، میگفتن بیا، میگفتن برگرد تو ملتت، کافر شو، پس چی رفتی مومن شدی، برای چی به این ایمان آوردی؟ واضحه تو این قسمت دوم تو... چرا؟ قرینه شد دیگه، آخه اگه حقیقت باشه بعد به توضیحش بده، حقیقت توضیح نمیخواد.
چرا حقیقت توضیح همین توضیحی که بین اینها رابطه سببیت و مسببیت هست خواهد اینو بیان کنه. ببینید الان مثلا جلال نیزا که ما میگیم اصلا امکان نداره که این ناپون حرکت کنه جاری بشه.
خب
جاری شده اصلا امکان نداره. خب ما میگیم پس آقا اینجا باید یه چیز دیگه مد نظر متقدم بشه و اون چیه؟ اون حال.
آره خب اونجا قرینه واضحه هست.
اینجا ما قرینه مانع نداریم، یعنی قسم بخوریم که آقا ما دعوت نداریم، واقعا به ما دعوت کردن. ما رو از طریق دعوت به کفر در اعتقاد متجدد که شما منو به کفر دعوت میکنید، یعنی دارید به نار دعوت میکنید. لفظ نار رو در حقیقت معنای نار که همون جهنم باشه داره به کار میبره، مثلا مجاز صورت گرفته. یا اینجا نجاتش هم همین.
خب باشه قبوله. خنده میدید برای چیه؟ نه برعکس، خندم اینه که اصلا قبل از این که میخواستم بیام اینو چند سال تو ذهنم، موقعی که از موقعی نوشتم من اصلا این علاقه مسببیتو کلا قبول ندارم. خب یادم موقعی هم که اینجا داشتم، حتی موقعی نوشتن که نوشتم به دلیل ما بعده و تدعونن الی اکبر بالله، موقعی نوشتن دارم میگم و تو ذهنم بود که اتفاقا چون بعدش اومده تدعونن الی اکبر بالله، خودش قرینه است که مقصود از نار معنی حقیقیشه. ما زرنگی کردیم، ما تدعونن الی اکبر بالله رو قرینه قرار داریم برای اینکه تدعوننی الی النار یعنی نار معنی مجازی، در حالی که تدعوننی لاکفر بالله اتفاقا نار وقتی میشه، وقتی به معنی حقیقیش باشه ابهامی در عبارت رخ میشه محتاج به توضیحه. چرا مثال رو تبدیل نکردم؟ هرچی گشتم مثال خوب پیدا کردم نیست. بهترین مثال این بود، معرض اونجوریه. البرهان رو گشتم اون موقع که اینجوری می نوشتم، دیدم بهترین مثال اینه. من هنوز مثال خوبی برای این پیدا نکردم. شما انقدر زور دادی رسید، من نمیخواستم اینا رو بگم، ولی خب خواستم بیشتر حالا فعلا موزه اون برای بگیرم، ولی این از موقعی نوشتن تو ذهنم بوده. درسته من قبول ندارم بگم آخرش میخواستم یه چیزی بگم که کل این علاقات همه کمپلت کشکه. آخرش میگم مجاز مرتل نداریم، میخونیم بعدم میگم چرا. از ثالث الکلیه بستم آقا بنایناها به عیدم ایشون اشاره داد پیچون نمشتی، اونم کنایه است. از ثالثه حل کلیه ول مراد بها تصمیم تشهی به اسم کله به اطلاق اسم الکله علیه. مبتدی هستید، یعنی مبتدی نابغه هم باشید مبتدید، یعنی مبتدی من دارم میگه اولین دوره بلاغت تو، نمیشه که ته حرف و افرده بخونید چی چیه چی به چی چی گفتن، بعد آخرش اشاره میدیمش کنند. از ثالثه الکلیه و المراد بها تصمیمت شی به اسم کله به اطلاق اسم الکله علیه. یالا بیچاره شدم دیگه، هر کدومو میگم باید اشکالش هم بگم. به اطلاق اسم الکله علیه فل مذکور فی الکلام هو اللفظ الموضوع للکل و المراد جزءه الذی هو المعنى المجازی له. خب این واقعا دیگه یکی از علاقات بسیار شایعه که تو کتاب‌ها تو تفاسیر نگفتن. یکی از بهترین مثال‌هایی که زدن هم همینه انصافا، که مثال دادن یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. ببینید ما تو کلام عرب دو تا واژه داریم، یه اسبع اسبو اسب چی چی بود اسبع یا اسبوه، این یکی از لغوی نوشته تو باشو ساکن کن، ببخشید سادشو ساکن کن، هر جور خوندی خوندی. نه و جایز در اسفر، سه تا همزه، سه تا با، سه تا نه تا هر جور خوندی خوندی نه و جایزه، فقط ساد و ساکن کن. اسبو اسبه اسبو اسبه اسبه اسبه، ولی خب مشهورترینش اسبعه. خب اسبه به معنی انگشته. حالا انگشته من نداشت، انگشته من چند تیکه هست؟ انگشت شما چند تیکه هست؟ خب انگشت تنها سه تیکه است. خب سه تا بند داره دیگه، تیکه اینجوری سه تا مفصل داره این انگشته. یه چیزی هم داریم سر انگشت، برای اون عرب اسم وضع کرده انموله، انامل میگه انموله، مفردش مفرد انامله. این سر انگشته، نه اون تیکه اول، حالا یا یه ذره بالاتر که مثلا اون چیزو میکنن سرش برای نخسوزن، میکنن تو انموله. بعد
آره اون قلبه، قلبه اون قلبی که خوندیم، خوندیم میگه قلب آره. عرض بخدمتون که چی میخواستم میگم، قلبو خوندیم واقعا. نه آخه ما اینقدر عجله کردیم مثلا قلبو نخوندیم، یعنی این قلب رو نباید کجا میخوندیم؟ ما که علم معانی تموم شد، انواع اتناب رو خوندیم، بعد از انواع اتناب جواهر خاتمه درست که قلب و اینا رو گفتون نخوندیم، خواستم بخونیم. نه اصلا یه قلب داشتیم، تقلیب داشتیم، چند تا عنوان بود باید ما رو میخوندیم، نخوندیم. الان تعجب کردم نخوندیم، چون حالا دیگه بلش کن. ببینید این اصابه انشالله طلبتون، این اصابه به انگوش میگن سدی انگولو به سر انگوش میگن. حالا اینا میگه که انقدر این سائقه ها شدید بوده. البته یه مسئله خدا تو سوره بقره میزنه مال کسایی که کافرن، حالا نگاه کنید تفسیرشو کار نداریم. انقدر این سائقه شدید بوده از ترس اینکه اینا بمیرن، حذر الموت، برای اینکه خب گوشو کر میکنه مثلا صوت خودش خیلی چیه، انگوششون رو میکردن تو گوششون، در حالی که چقدر بکنن تو گوششون چقدر میره تو یه سان گوش، چقدره که بخواد بره یک سان، خیلی 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 هنر کنی باز همون تان بنده میره که میشه مثلا چیز سر انگوش. بعد پس اینجا اصابع که کله گفته شده جز اراده شده، جزش چیه؟ انموله. پس اصابع یعنی انامه. بعد نکته مجازم خیلی لطیفه، نکته مجاز اینه که اولا خب دلیل برای این که کل انگشت ها نمیره تو گوش استحاله عرفیه، استحاله عرفی، گوش انقدر جا نداره که کل انگشت بره توش، استحاله عرفی. البته بگردید تو اینترنت احتمالاً یکی پیدا کنید کلا گوشش کرده باشه تو گوشش تو این گینه امروزه همه چی پیدا میشه. ولی خب استحاله عرفی غالبیه. قرینه بر این که این از این، اما نکته این که این مجاز نکتش چیه، البته همه جا نکته مجاز نمیگن ها، اونجا مثلا گفته بودن، من یادداشت کردم نوشتم، گفته بودن انقدر این سائق شدیده که اگه جا داشت کل انگشتا رو میکردن توش، مبالغه در شدت صوت و فرط فزعه، گویا یعنی انقدر فشار میدن دستشون تو گوششون، یعنی دیگه جا نداره دیگه، اگه جا داشت انگار گویا کل انگشتا رو کردن تو گوششون. لذا و کأن الغرض من هذا المجاز المبالغه فی شدت صوت و فرط الفزع، صوت انقدر شدیده که اینا به اوج فزع و ناراحتی و ترس میرسن، حتی کأنهم یجعلون اصابعهم فی الآذان الصواعق، نه اناملهم. این میشه در حقیقت کل و جز. یه مثال هم چیز زده، جواهر زده، شربت ماء النیل. یه مثال دیگه است، آب رود نیل رو خوردم، بعد میره میگه که چیزه، میگه که هنوز خوردی هیچ کم جانم. البته خانمی که شیگم اشتها نداره قدیه بر استحاله است، مقصود اینه که مثلا یه جزی شو، یه بخشی شو، یه تیکه شو مثلا از آن، نه که کل آب نیلو خوردم که. خب بگم دیگه اشکالاشو دونه دونه بگم دیگه چیکار کنیم بگرد از شما. شتو شربت ماء النیل، این مجاز بودنش مبتنی بر اینه که ما وضع شده باشه برای اون مجموع من حیث و مجموع، در حالی که اینطور نیست. ما اسم جنسیه که وضع شده برای اون طبیعت کلی آب، حالا اسناد داده شده به نیل، یعنی اینقدر از آب نیل برداری میگن آب نیل حقیقتن، کلش هم جمع کنی برداری میگن آب نیل حقیقتن. استیاب و عدم استیاب، استغراق و عدم استغراق تو موضوع لش داخل نیست. اینا فکر کردن ماء النیل یعنی مثلا وضع شده برای کلش، اولا ماء النیل اصلا وضع نشده، ما جدا وضع شده، نیل هم جداست، نیل اسم اون روده، ما هم اسم ماه، آب آبه. بعد مثلا شما میگه قرآن خوندم، بعد ما باید همه شو بخونی، میگن آب زمزم خوردم، بعد همه آب زمزم بخوری، اینا مجازه، اصلا قرینه میخواد. نه اصلا قرینه میخواد، نه اصلا تو اصل مجازیتش قرینه نمیخواد، قرینه صارفه نمیخواد، شما قرینه معینه میخواد. یعنی حد جالب اینه که اگه قرینه نخواد شما باید
یه جایی ذهن بره فقط به سمت همیشه ذهن بره به سمت اون کل که بعد تو جز قرینه بخواد. اینطور نیست. هر جا قرینه خاص خودشو میخواد. یه جا میگه آقا آب دریاچه ارومیه خشک شد. یعنی کلش خشک شد دیگه، یه تیکش خشک بشه که نمیگن آب دریاچه. چه قرینه است که کل. یه جا میگه ما تو آب دریاچه ارومیه شنا کردیم. میگه دروغ، تو هم تو همین 100 متر شنا کردی. اینا بیشتر شبیه قرینه معین است که حد و حدودشو نشون میده. نه اینکه وضع شده در اون کل من حیث و کل استعمالش در جز مجاز بشه. لذا شرط معنی اصلا مجاز نیست حقیقتاً. تو مثال آیه، تو مثال آیه هم وجهش اینه. کسی میتونی چیزی بگیه؟
اینجا هم همین رو بگیم.
چجوریه؟
یعنی هر مقدارش بره.
من یه سوالی از شما پرسم. شما میری زید رو میزنی، میگی ضرب تو زیدن، مجازه؟ تا حالا مجاز میدونستی اینو؟ در حالی که همه جاشو نزدی. کجاشو زدی؟ فقط سرشو زدی، با دستشو زدی. و چطور شد مجاز نیست؟ در حالی که زید وزن شده برای اون کل اون بدن، بر دست که وزن نشده که. ببینید اصبع، باز میگیم اصبع مثل یده. نگاه کنید ما اعضای بدن که برای بدن وزن، خود بدن اینجوری، اعضای بدن که وزن شده موقعی که حکمی تعلق میگیره به عضو بدن، این حکم میشه قرینه معینه بر محدود حد اون عضو. ببینید اصبع وضع شده برای کل، نه کل باز من حیثه و کل. ید وضع شده برای دست، نه دست از این سر ناخون تا اینجا به این معنا که به این معنا به این معنا که استعمالش در جزءش مجاز باشه، بلکه متبادر از این اطلاقات. درست متبادر انصراف ذهنی، انصراف ذهنی همین کلاست. ببینید یه بحث خیلی دقیق اصولی داریم. ما یه وضع داریم که سبب انصراف ذهنه، یک حسرت استعمال داریم اونم سبب انصراف ذهنه، یه غلبه انس ذهنی داریم اونم سبب انصراف ذهنه. پس انصراف ذهن یه معلولیه که علل مختلفی داره، یکیش وضعه. یعنی شما وقتی میگی اسد، ذهنت اول منصرفه به چی میشه؟ شیر بیابون. علت انصراف چی؟ وزن. ولی وقتی میگی سگ، سگ، ذهنت منصرف میشه به سگ خشکی. هیچ سگ دریایی به ذهنت نمیاد. آیا علتش وزن؟ نه، اونم سگ دریایی، اینم سگ خشکیه، ولی با این بیشتر انس داری. یا مثلا حتی شما ممکنه مثلا لوله کش باشی، بگن شیر، ذهنت بره سراغ شیر آب. آیا شیر وزن شده شیر آب؟ نه، انصراف عللی دارد. هر چی که منصرفه دلیل تبادل که نیست، دلیل حقیقتی نیست. اینا رو تو اصول دقیق ما توضیح بدم بهتون. عرض به خدمتتون که حالا تو اعصابه، ببینید اسبه، میگم بله طبیعت اسبه که استعمال میشه محدودیت میخواد براش مشخص کنی، ذهن ناخودآگاه اسبه رو چون در مقابل دست و کله و سر و اعضای دیگه میبینه، کل رو لحاظ میکنه. ولی معناش این نیست که وضع شده برای این کل من حیث و کل، بلکه با قرین هر حکمی که به این نسبت میدی اون حکم محدد، یعنی برای انقدرش هم اسبه، انقدرش هم اسبه، اینم اسبه. اگر بگید این کلش اسبه، پس انموله چیه؟ انموله به شرط لا وزد شده. خلاصه بگم اسبه لا به شرط وزد شده تو اسناد، تمام حرفینه اسبه لا به شرط وزد شده. یعنی شما اگه انقدر از انگشتتو بریدی، میگه انگشتم را بریدم، حقیقتا انگشتتو بریدی چون کلتو نبریدی. این تو اون فضا که اسمی انگشتمو بریدن، مثلا منظورش اینه که مثلا پامو نبریدن، این مجازه. اصلا کل اراده نکردی که جزء اراده بشه. انگشتم بریده شد، انگشتم رو. بعد برای همه تو آیه امام جواد علیه السلام تو مجلس که همه اومدن گفتن که فقط و ایدیهما فسارق و سارق فقط و ایدیهما، یه دست فقاهای اهل سنت فتوا دادن اینجا باید دست سارق بریده بشه. همون علتش خوب بود. اینایی که اینجوری فتوا دادن همون انصرافه، گفتن دست یعنی این دست نیم متر است انقدر، گفته دستش رو ببرید دیگه اینجا باید ببرید. یه دو گفتن نه بابا، این به خاطر مثلا وضو، چون از اینجا میگیریم تو آیه وضو اومده فقط لوجوهکم و ایدیکم از اینجاست،
پس از اینجا خب این استدلالشون خیلی باطل تره، چون اون خب تو آیه وضوعی که تهدید شده گفته الان مرافه، نه اینکه دست اینجا اطلاع میشه. ولی خب یه عده از علما اصلا فتوا دادن اینجا، یه عده اومدن گفتن آقا جون دزدی با چی کرده؟ با این تیکه‌هاش نکرده که. بابا این تیکه‌ها چی کار دارین؟ از مچ باید قطع شه. امام جواد علیه السلام هم گفتن انگشت باید قطع شه. بعد حالا استدلال فرمان بندر مساجد الله، چون در حقیقت اینا مال خداست، از اینجا به بالا حق الله، شما حق تصرف توش نداری، بس سجده کنه کف دست بزن. میدونید که همین الان هم شما اینجور سجده کنید سجدتون صحیحه، چون شرط نیست انگشتا رو چیز باشه صرف فقهی شرط تو شاهده بنام چهار تا انگشت الان قصد میکنم میگه خب حالا انگشت شرط هم بگم، ولی این چهار تا انگشت دیگه شرط نیست. حضرت گفتن اینجا بس. حالا یه سوال ببینید، اون حضرت استدلاله، ولی وقتی میگه سقط و عیدی هما تمام اصولیم، این مثال رو تو باب مجمل اصول ذکر کردم. یعنی یکی از مثال هایی که برای انشالا میخونید مجمل و مبین ذکر شده همین مثال فقط اگر واقعیتش اگر قرینه نباشه خب در همین اختلاف شده هستن، اگه مجمل نبود که اختلاف نمیشد که. بعد نکته اختلاف همینه که دست درسته بالا این تیکه وضع شده، ولی حکمی که به دست نسبت میده با توجه تهدید چون معین میکنه اگه قرینه نباشه ما کلشو، یعنی اگر حرف امام جواد علیه السلام نبود حق با اون اهل سنتی بود که اینجا باید قطع بشه، چون کل اینو دست میگن، دلیل نداره اینجا یا از اینجا قطع کنی. حضرت هم همه دلیل آوردن که از اینجا باید قطع بشه، اگه این دلیل حضرت نبود باید اینجا قطع میشد، بابا دستشو قطع کن. یعنی مولا به بردش بگه برو دستشو قطع کن، انصراف ذهن به این سمت که کل دستشو قطع کن. نه نه لا به شرط وضع شده ولی انصراف به کل هست مادامی که قرینه نباشه. خیلی لطیفه، لا به شرط وضع شده معذالک انصراف به کل هست مادامی که قرینه نباشه. الان تو یجعلون اصابه هم اگه یجعلون آذانه هم نبود میگفت که انگشتاشونو کردن تو قضا، انگشتاشو کرد تو گل، تا اینجا باید بیاد بره تو گل. این ذهن اینجوری میفهمه، ولی یجعلونا آذان و سوائق یجعلونا آذانه که وقتی در نظر میگیری عرف میفهمه، حد داری برش مشخص میکنی، منظور وقتی اینقدر از انگشتشو یه نیم سانتی چند بکنه تو چیز یعنی حقیقته. اون درسته لابشه وضع شده ولی انصراف داره، اون برده که میخواد حرف مولا رو گوش بده به خاطر انصراف ذهنیش باید بره، یعنی شک میکنه دیگه، تهش شک میکنه که من برم الان مثلا انقدر انگوشش رو قطع کنم امتثال امر مولا کردم یا نکردم، اون برای اینکه اطمینان حاصل کنه میره کلش رو قطع میکنه و اون موقع دیگه یقین میکنه که امتثال امر مولا رو کرده. ولی اگه انقدرش رو قطع کنه مولا میگه برای چی نصفش رو قطع کردی؟ بگه شما نگفتی کلش رو. این عدل دلیل بر انصرافه، ولی دلیلی بر بعض نداریم. یعنی انصافا ببینید شما این یه چیزایی استاد داشتیم میگفت فضای کلاس، ذوقیاتی خارج از کلاس داریم، وقتی میایم تو کلاس این ذوقیات خراب میشه. یعنی قبل از اینکه کسی بلاغت بخونه یجعلون اصابعهم فی آذانهم، تو ترجمه هم اینجوری میاد، خیلی جالبه ترجمه چجوری میشه، انگشتانشان را در گوشهاشان قرار دادن. هیچ وقت شما یه آیه رو میخونید مجاز نمیفهمید، هیچ کسی بلاغت نخونده باشه آیه رو بخونه مجاز نمیفهمه، هیچ کسی اون عبارت فارسی رو بخونه مجاز نمیفهمه، ولی اومد تو کلاس بلاغت گفتن چی گفته انگشتشو کرده تو. این ذوقی که اون ذوق درست داره کار میکنه میاد تو کلاس خراب میشه تحلیلش، ولی اینیه که من گفتم چون ذوق وقتی بیاد تو کلاس باید با قواعد کلاسی خراب بشه، باید تحلیل کنی بتونی به اون ذوق برسی. چرا؟ سوال خوبیه، ببینید سوال خیلی خوبیه، ببینید حالا تو فارسی بندنگوش نداره، ولی یه نکته اینجا هست، اون نکته اینه که وقتی یه چیزی لا به شرط وضع شده، ببینید مثلا مثل این میمونه که مثلا من زید رو وضع کردم برای شخصی، بعد اون زید هم زید هم انسانه و یقین داریم اطلاق انسان بر این زید مجاز نیست، چون من اگه بگم جاء انسان مقصودم زید باشه مجاز نیست.
که مثلا
آها میخوام بگم عرف نیست که انمول استعمال میشه، انمول قلیل استعمال میشه. ببین فعلا نه، فعلا مثال رو رد کردیم. نه نه فعلا مثال رو رد کردیم. ولی شما مردی مثال دیگه پیدا کن، یعنی مثالی پیدا کن که فعلا مناقشه ما در شرب تو ما انیل یه جور دیگه. ببینید این کل و جزهایی که معمولا مجاز میگیرن معمولا مثالش همین تو همین فضا هست. شما برای همین میگن برای رد کامل اینا شما همه این مثالایی که زدن نگاه کنید، مثل اون جریان قبلا میگفتم برای رد کامل ببینید واقعا 7 8 10 تا مثال زدن همشون چه شکلی ان. اگه فقط و ایدیه هم یعنی طبق این مبنا فقط و ایدیه هم امام جواد میشه مجاز، قرینه میخواد، هم قرینه صارفه میخواد. و حضرت قرینه آوردن، مهم اینه که این قرینه چه قرینه ای بوده، قرینه صارفه بود یا قرینه معینه بوده. چون قرینه معینه ما گفتیم تو مشترک لفظی، ولی فقط تو مشترک لفظی نیست، تو جاهایی که لا به شرط هم بس شده قرینه معینه لازمه. انسان میگی جا انسان مقصود زیده، قرینه میخواد، قرینه معینه میخواد نه صارفه. آره چرا من ببینید شما انمال چند بود چقدر شنیدید تو روایات؟ نه اصلا بگردید تو روایات و آیات و اشعار و اینا قلیل الاستعماله. میخواست بگه انگشتشو میکنه تو گوشش دیگه. بله یه موقعی دقت کنید، یه موقعی قرضش اینه که بخواد بگه همشو نذاشت، و این که بخواد بگه همشو نذاشت میگه انمال هاشو گذاشت تو گوشش. مثل اون جایی که میگن آقا ما حتی شما الان تو فضای خودمون عرب به راحتی اون چی میگن اسمش نفهمید مخش چیه، انگشتونه میگن دیگه. آره الان یادم میاد انگشتونهشو گذاشت تو انگشتش، دقیق حرف نزد ولی گفت مثلا حتی تو عربی تو انمولش و عرب میگه رایجه، من میگم انگشتش تو انگشتش و کلش نزد. مثلا این قطعا مجاز نیست، یعنی اصلا حالا من دیگه ته زورمو زدم تو ذوقم دیگه، حالا شما قبول کنید خواه شرط تو معنی لم امینه. بعد شما حالا یه کار کنید، البرهان زرکشی رو ببینید، الاتقان رو ببینید، متول رو ببینید، جواهر که همین دوتا مثال زده. شما نگاه کنید، شما تمام مثال هایی رو بررسی کن، اگه تونستی این مثال قطعی پیدا کنی بیا من بگو. آره یعنی این رایجه حقیقت بر نه فرض کنه عرفیت داره، هر دو عرفیت داره. ببین هر دو یعنی چه عرب دیگه شرب تو من ماء نیل کاملا عرفیت داره، من تبعیضی هست دیگه، چه شش کاری داره
با ترجمه این دوگه. الان ما مجال رو باید جایی تنبال بکنیم که خارج از بورس داره صحبت میکنه.
نه نه نه، چون یک قسم از مجاز مجاز مشهوره، یعنی چه بسا یه چیزی هست عرف شده ولی معذالک مجاز مشهوره، مثل اسد اطلاق اصل بر رجل شجاع هنوزم مجاز ولی مشهوره شایع. صرفا این که چون عرف میگن یعنی رایجه، نه، چون یک قسم از مجاز مجاز مشهوره، ممکنه این مجازات مشهور باشن ولی ما میخواییم بگیم دلیلی. ببینید الان من که ادعا ندارم شما میخوایید موضع جلوی من بگیرید که شما دلیل بیارید اسم بس شده برای این کلمه های سو میکنید. احسن این چیزه، نه این مجازه، نه ببین سرشو تراشید سر بر چی وز شده تحلیل کن، یعنی نه با موها یا بدون موها، نه ببینید یه موقع میگید که مثلا با موها وز شده طوری که اگر موها بره سر میره، میگه آقا یه تیکه از سرشو از دست داد، آفرین، پس بدون موها وز شده. اگر شما یه جایی میگید سر رو با موها میگیرید تسامحی در کاره، سر چشش تو ابرو دماغ دهن یه گردو، یادش بخی شعرار میکنه اون گردو میشه سر. اتفاقا همین که آخرش میگه موهاش نشه فراموش عدل دلیل بر این که خیره سر، چون گردیه میشه سر، یعنی موها رو میخواد برای کمالش، سر کچل کچل تاس اصلا کوسه، سر کوسه، نمیدونم اون سر کوسه داره میاد، آره چه کوسه داره میاد، داره مون مور روش نمیکنه. این سرش سر سوزن نقصی تو سرش نیست ولی تو بدنش هست. اگه اینطور باشه رابطه سر و مو رابطه مجاورته و علاقه مجاورت گفته شده. اگر پیدا کنم. منتظرم، من جای دوری نمیرم، هستم خدمت. کدوم؟ نه اون استعمال افسر اکثر از معناست. مفسرین زیلون های مسجد رو معنی مسجد ها گرفتن، مسجد هایی که بیرون هستن، اون از باب استعمال افسر اکثر از معناست. یکی از نقرین هاست بر استعمال افسر اکثر از معناست که حالا نه یکی قبول ندارم، یک کارش کنم. خب تموم شد. الرابع الجزئیه و هی عکس الکلیه کل عیون فی قول علی امیرالمومنین علیه السلام. من اینا رو هیچ وقت تو جلسه بلاغت نگفتم ها، یعنی اینجوری بخوام دونه دونه رد کنم دیگه قسمت شما بوده، حالا دونه دونه داریم ردش میکنیم. ولی چیزه سببیت رد کردیم. آها اونو گفتم کنایه است، حالا من بعدا باید بخونیم. الرابع الجزئیه و هی عکس الکلیه کل عیون فی قول علی امیرالمومنین علیه السلام و بعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم. حضرت فرمودن که از کسانی که اهل راستی هستن، یعنی دروغ نمیگن و وفادارن، جاسوس های صادق و وفادار رو بفرست بر اونها. به گمار، به قرینه تعدیه ابعث و علیه، به گمار بفرست، به گمار بر اونها، یعنی بفرست جاسوس ها رو، جاسوسی ما رو کنن. یکی از جاسوس نباشد و مملکت ها، مملکت ها دو سوته میبرن. وجود جاسوس، حضرت علی تو حکومت جاسوس داشته، جاسوس میمونه خبر میدونه فلان قاضی تو جاسوس دوره، فلان قاضی خلاف رفت، بله جاسوس لازمه، واقعا لازمه. فان المراد بالعیون فیه هی الجواسیس و رجال المتفقدون لأحوال اماله، مردانی که احوال امال حضرت رو، یعنی گماردگان حضرت رو تفقد میکنن که درست رفتار کرد و همه حضرت خبر میداد. اونا فکر میکردن حالت حضرت علم غیب داشت، ولی نیازی به علم غیبش اونجا نبود. چنیدم که بلغنه که ترفتی با فلانه مثلا قضا خوردی، اون جاسوس خبر دادن دیگه. چنیدم که تو فلان قضاوتت این کار کردی، از کی شنیدی؟ همین جاسوس گذاشتن برای بمیرا حضرت میذاشتن تو چند سال. ولی خب حالا ببینید رابطه این اون یقین داریم برای چی وضع شده. چشم، حتی به نظر من اگر کسی بپرسه که این اولین وضعش هم کله تو معانی هفتادگانه چی میگم چشم، مونده متناسب که انسان وقتی خلق شد اول چی داره؟ اعضای خودش، تا اینکه بره برای چشم و طلا و اینا انتخاب کنه، یعنی عقلا اینجوری. حالا مهم نیست، ولی چشم قطعا معنی حقیقی هست، شاید اولین معنای عین باشه. اینجا مراد جاسوس. خب رابطه جاسوس با چشم چیه؟ خیلی واضحه، جزء کله. ولی یه چیز نکته خیلی مهم بگم، علمای علم بلاغت شرط کردن تو علاقه جزئی، خیلی مهمه. گفتن هر جزء و کلی بر هم اطلاق نمیشه، یعنی هر جزئی بر کلی اطلاق نمیشه. شرطش اینه که جزء دخالت تام و تفسیر کامل در ذات، در ذات کل یا وصف کل داشته باشد. عبارت میگه عبارت مختصر برای این نوع این یکون دل جزء مزید اختصاصا بالمعنى الذي قصد من الكل. عبارت مختصر تفسیری می شرط هو این یکون للجزء مزید اختصاص. سیاق کوچ میگه اختصاص اینجا یعنی ارتباطه، نه اختصاصی هست. مزید اختصاصا بالمعنى الذي قصد من الکل. حالا یعنی چی؟ من چند تا مثال میزنم. رقمه رو عرب برای برده به کار میبره، یعنی میگه رقمه منظورش برده است، هر طب رقمه تنه. این رو برای جاسوس به کار میبره، قلدون رو برای شخص ساده لوح بسیار گوش کن. نه میشنه، بسیار شنوا، کسی که زیاد میشنه. برای همین به حضرت پیغمبر اومدن گفتن به یقولون هو عضو قلب لطیفیه، میامنش پیغمبر حس میزنن از این مرزمت پیغمبر رو گوش کن. اما به تحصیل شده بسیار از روم یه نفاق
بعد آیه میگه که اونا برگشتن گفتن و یه مولا خواه بازم نموز بله مثلا خواهد بازم ساده لون فقط گوش میده اصلا نمیفهمه چی به چیه در حالی که در اوج بصیرت رو پیغمبر بعد خدا میفهمد قل اوزون و خیر لکن خیلی تعبیره نه میگه اوزون هست ولی اوزون و خیر لکن نه اوزون و شر لکن نه اوزون ساده لون خیلی اضافهش هم قشنگه اوزون و خیر لکم اوزون خیره برای شما یعنی به نفعتونه داره گوش میده ولی پتتون راحت میشه خیلی لطیفه خب اوزون البته اوزون هم با شخص ساده لوح بسیار مشکل دیگه چی؟ دیگه الان حضور ذهن ندارم اون اوزون و عین و ردد و بله حالا این ستا به من تو ذهن هم این ستا رو گفتن علاقه جزو بابا هم جزو کنن دیگه ردبه من این گردن هستش این به معنی چشمه حضور به معنی گوش خب اینا هر کنون گردن جزء انسان چشمم جزء انسان گوشم جزء انسان ولی این شرط برای چی گذاشتم ببینید شما نمیتونید مثلا به ذهن بگید رأی تو یه چیزی هم پیدا کردم رأی بر چیز ها میشه رأی سران مملکت اونوق هم پیدا کردم الان تو چیز اومده با این تو تمارین اومده تمرین رو میگاه کنید تمرین صفحه 125 فیقوم اونوق من الناس یعنی گردنی از مردم یعنی گردنهای از مردم بلند میشه یعنی کنایه که اون صفحه بلند میشه اون گردنش پیدا میشه اونوق انسان اونوق من الناس یعنی انسان هایی خب انسان اینم انسان اونتا قائم ببینید اینا اجزای انسان هم ولی حالا یه سوال من بگم که مثلا بگم که رعی تو این هم منظورم دهید باشه که جاسوس عرب میگه جایی استعمال از اون بدتر بگم که مثلا اکرم تو یدن رجلن اکرم تو رجلن این انسان رئیس گفتن مخزن کنه بگم که زرب تو ازونم تو گوشش هم نزده یعنی پاش داره یعنی منظورم انسانه اصلا جوکی یعنی هزار تا مثال جوکی بودنی برای ما بزنیم هر جزو کلی مثلا به خونه بگی در به درخت بگی شاخه به لپتاپ بگی که دکمه مثلا جزو کل هر جزو برد نمیشه هزاران مثلاش غلطه خب پس اومده این دیدن خیلی جا غلطی شرط رو بچن گفتن آقا جون معنایی که از کل قصد میشه یا همون وصف کل البته ذات کل هم خیلی ملاک نیست بیشتر همین وصف کل یعنی به این هم اتفاقایی کافیه ببینید برای همین رقبه بر هر انسان اداره میشه این بر هر انسان اداره میشه بزن بر هر انسان اینا رابطهش با من مثلا اون فلسفه بود که موضوعی که تو چیز گفتن همون بحث بناویه بردگی با کدوم از تو بردگی بیشترین تأثیر رو داره چرا؟ اصلا ببینید نه نکتهش اینجا بوده اینجا قدیما میومدن چیکار میکردن برد تشبیه شده به یک حیوانی مثلا یه حیوانی بوده بعد این حیوان چیکار میکنن؟ یه تناب دورش گردش میندازن میکشن دیگه یعنی اون بردگی تجلیگاهش کجاست؟ گردنشه چون تو حیوانات گردن مثلا چیز مینداختن گردن من تناب دارم بعد این جاسوس قوام جاسوس بودنش به چیه؟ چشم و همین نیست نمیگن اوزون نه اون دستن بعد قواعد نداره تکشی میشه که شما به جاسوس اوزون نمیتونی بگی یعنی این مستحق اینه این غلط نیست یکی از مهمترین ارکان جاسوسیت اینه از خیلی تناسب شخص ساده لوح که بسیار هوش میده، یعنی ساده لوح بودن یعنی که هر چی میشنوه باور میکنه. پس سومش به اوزون بودنش، برای همین شما به هرگز نمیتونی اوزون آقای اوزون بیا اینجا همینجوری یهو فلانی کنم چه خود یا اون از آقای جزو کل دیگه نه قول بابا اوزون رد تو بدن کدوم از بالاتره؟ سر. تو انسان ها کدوم از بالاتره؟ پس این با رد رد تو رئیس بودن چیزه. اونو اونو هم جالبه، شما نمیتونی بگید رأی تو اونو هم همینجوری. اونو رو کجا میگی؟ هزار تا جمعیت یه جور چخصن روایت خیلی زیباست، من روایت تمایل آوردم. میگه که اذا کان یوم القیامه جمع الله الاولین و الاخرین فینادی مناد من کانت له عند رسول الله یدون فلیقم فلیقم فیقوم عنقم من الناس. ببینید شما تصور کنید محشری که میلیاردها نفر جمعن، همه تو همن، همه مثلا یه جمع جمعه، یه گروه بلند میشن. بلند میشه چی دیده میشه؟ سر و گردن. پس اینجا سر و گردن چون دیده میشه، مثلا مخصوصا این گردن رو دیدید اونجا جا میکشن، یعنی فضا رو ترسیم کنید تو همه این میکشن، زده گفته اونوق منن. اونوق یعنی نه اینکه گردنش قائم شد، شخصه که قائم میشه. برای همین بود انسان قائم، بعد بودم برای رساله بشه انسان قائم از میان جمعیت که مخصوصا تلاش میکنه تا دیده شه یا ببینه. تو این فضا رو تصور کنید، قشنگ اونوق منو میگه. ولی اینا رو نمیتونی اونوق رو به برده بزنی، اینو به نمیدونم شخص ساده رو بزنی، این رقص رو بدی به جاسوس، اینو غلط شد. تمام من بیشتر از این دیگه مثال ندارم. فکر کنم تمام علاقات جزء و کلی که کل و جزء از اون برش، کلیت و جزئیات زدن، اینا رو زدن. این میشه خلاصه در حقیقت چیز. اون شرط بسیار شرط مهمیه که تفتازونی گفته، و اگه اون شرط نباشه به هم میریزه. این خلاصه بحث. خب ببینید فضای کلام لا تکن اوزونن، یعنی به هر حال شما معنایی رو که بالمعنی الذی قصد من الکل، یه معنایی از اون کله قصد کردی، اون عضو با اون معنا در ارتباطه. نوشتیم دیگه دخالت تام داره، تأثیر کامل در اون وظیفه داره، کامل توضیح دادم دیگه. ولی اشکال این چیه؟ اول باید خوب بفهمید. فهمیدید که کامل خیلی توضیح دادم، یعنی آدم ناشونه که قبل از اینکه بفهمونه اشکال کنه. اینا همه استعاره است، همه استعاره است. رقبه تشبیه شده، آره رقبه تشبیه شده بشید. این میگه ارسل تو عینی، تو چش منی. به جاسوس میگه تو چش منی، یعنی من دو تا چشم حقیقی دارم، این رو تو سرم، اینا رو نمیتونم بفرستم. چرا؟ اوج لطافتش همینه. میگه جالبه، تو استمارت عرب اینجوری میگه نشر الحاکم عیونهو چشاشو فرستاد، یعنی تو چش منی. بعد جالبه کاری با تو این لحاظ، اتفاقا من پیچوندم تو این لحاظ، با عین خود جاسوس کار داریم. آقای جمشید اشکال خوبی کرد، گفت خب عین فقط چیزی نیست که بیشتر میشنوه، خب ببینه نتونه بیاد بگه اصلا، یا نتونه بشنوه، چه فایده ای داره؟ اصلا با چشم خودش کار نداریم. اضافه اسنادی که میشه، این شخص جاسوس چش اونه، یعنی اون چطور میبینه که مثلا این داره چی کار میکنه، این چششه. تو رأس انسانی که بالاست در میان انسانها تشبیه شده به سری که در میان اعضاست، علاقه مشابه. عنق نسبت به سایر اجزا، انسانهایی که اومدن رو و ظهور و بروز پیدا کردن نسبت به بقیه مردم. اذن تو گوش، کاراییش تو بدن چیه؟ این شخص کاراییش تو جمعیت چیه؟ تمام این استعاره و علاقش مشابهته، همه این برچیده میشه. و سلام علیکم.